در صبحانه با خبر امروز. افزایش دیدارهای دیپلماتیک پیرامون برنامه هسته‌ای ایران. رافائل گروسی خواستار مقابله قدرت‌های جهانی با اقدامات اخیر تهران شد. تمرینات تازه نیروی هوایی اسرائیل با هدف آمادگی برای حمله احتمالی به ایران. آویگدور لیبرمن میگوید تقابل نظامی دو کشور در نهایت اجتناب ناپذیر است. پایان نشست سه روزه گروه ویژه اقدام مالی. ایران و کره شمالی در لیست سیاه باقی ماندند. ترکیه به فهرست خاکستری افزوده شد. و برگزاری نماز جمعه تهران پس از وقفه 20 ماهه و به رغم ادامه بحران کووید 19، روسیه از شناسایی یک سویه جدید ویروس کرونا خبر داد. سلام و صبح بخیر. امروز شنبه 1 آبان 1400 به صبحانه با خبر خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. پرونده هسته‌ای ایران و تعلل دولت تازه این کشور در بازگشت به میز مذاکرات احیای برجام سیاستمداران را در گوشه و کنار جهان به جنب و جوش انداخته. رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران پس از سفری به کشورهای منطقه برای رایزنی با مقامات اروپایی راهی پاریس شده. از آن سو دو مقام اتحادیه اروپا و بریتانیا وارد عربستان شدند. همزمان نخست وزیر اسرائیل هدف اصلیش از سفر به روسیه را رایزنی با ولادیمیر پوتین درباره برنامه هسته‌ای ایران عنوان کرده. اما شاید مهمترین تحول روزهای اخیر سخنان رافائل گروسی در آستانه سفرش به تهران باشد. رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با اشاره به تداوم ممانعت تهران از دسترسی بازرسان این نهاد به مراکز اتمی خواستار محکومیت اقدامات ایران از سوی قدرت‌های جهانی شد. آیا این اظهار نظر صریح رافائل گروسی می توان به ناامید شدنش از بازگشت ایران به تعهداتش تعبیر کرد؟ گزارش مهدی بیگی رو ببینیم، بعد بیشتر صحبت میکنیم.
آژانس بین المللی انرژی اتمی، سازمانی که دو وظیفه مهم بر عهده دارد، اول توسعه کاربردهای صلح‌آمیز فناوری هسته‌ای در جهان و دوم جلوگیری از انحراف این کاربردها به ویژه برای استفاده نظامی. این مدیر کل این سازمان رافائل گروسی که قرار است در روزهای آینده برای چندمین بار به ایران سفر کند، به گفته خودش با هدف کمک به مذاکرات موسوم به احیای برجام. کمک آژانس به گفته آقای گروسی جمع‌آوری اطلاعات از مراکز هسته‌ای ایران و تهیه گزارش‌های جامع از فعالیت‌های هسته‌ای این کشور است. اما فعلا کار این نهاد بین‌المللی به مشکل برخورده. مجلس ایران از آذر ماه پارسال دسترسی بازرسان آژانس به تأسیسات هسته‌ای این کشور را محدود و از اسفند ماه اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کرده. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در گفتگوی اخیرش با اندیشکده آمریکایی استیمسون از این تصمیم ایران گله کرد.
من در مورد توانایی سیستم بازرسی آژانس برای اینکه بفهمیم اونجا چه خبره اطمینان خیلی زیادی دارم، البته اگه بهمون اجازه ورود بدن.
البته آقای گروسی گزارش‌ها حاکی از وجود فعالیت‌های مخفیانه غنی‌سازی در ایران را تأیید نکرد و گفت اطلاعاتی در مورد چنین فعالیت‌هایی ندارد. شاید این طور باشد، چون آژانس ماهاست که به اطلاعات دوربین‌های نظارتی در سایت‌های هسته‌ای ایران دسترسی ندارد. حتی همین یک ماه پیش به بازرسانش اجازه تعویض کارت حافظه دوربین‌های مجتمع تسا در کرج را ندادند. حالا آقای گروسی قرار است در چند روز آینده به ایران سفر و درباره این مشکلات با مقام‌های این کشور گفتگو کند. او پیشتر هشدار داده بود که اگر نظارت بر برنامه هسته‌ای ایران به طور کامل اجرا و احیا نشود، دستیابی به یک توافق بسیار دشوار خواهد بود. این دیدار هفته گذشته او با وزیر خارجه آمریکا در واشنگتن و تأکید آنتونی بلینکن بر نقش آژانس در مورد نظارت بر برنامه هسته‌ای ایران.
آمریکا قویاً از کار آژانس حمایت میکنه، کاری که برای کمک به حفظ صلح و ثبات بین‌المللی بسیار حیاتیه. آژانس نقش بسیار حیاتی در نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران داره.
وین، پایتخت اتریش، جایی که ایران و قدرت‌های جهانی 6 دور مذاکره برای احیای برجام انجام دادند. مذاکراتی که از خرداد ماه به درخواست تهران متوقف شده و تلاش‌ها برای ترغیب این کشور برای حضور در این گفتگوها تا کنون نتیجه‌ای نداشته. توسعه برنامه هسته‌ای ایران و تأخیر بازگشت این کشور به مذاکرات وین باعث شده که لحن مقام‌های دولت آمریکا در قبال این موضوع تغییر کند. این مقام‌ها پیشتر هشدار می‌دادند که زمان برای بازگشت به مذاکرات احیای برجام نامحدود نیست، اما حالا می‌گویند گزینه‌های دیگر را هم مد نظر دارند. اما پیشرفت فعالیت‌های هسته‌ای ایران و نبود نظارت نزدیک آژانس بسیاری از مقام‌های اروپایی و آمریکایی را نگران کرده. نگرانی‌هایی که بعضی از آنها را راهی مذاکره با رقیب منطقه‌ای این کشور کرده. این دیدار انریکه مورا، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با وزیر خارجه عربستان، 2 روز پیش در ریاض. دو طرف در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران و همینطور در خصوص تقویت اقدامات مشترک برای متوقف کردن به گفته آنها حمایت‌های ایران از فعالیت‌های تروریستی رایزنی کردند. چند روز پیش رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، هم به عربستان سفر کرده بود. 2 روز پیش وزیر خارجه بریتانیا هم در ریاض بود. لیز تراس بعد از دیدار با وزیر خارجه عربستان گفت برنامه هسته‌ای ایران به شکل چشمگیری پیشرفت داشته. او همچنین گفت پرونده هسته‌ای ایران به مرحله پیچیده‌ای رسیده. اما شاید مهمترین سفر دیپلماتیک این روزها ورود نفتالی بنت به شهر سوچی روسیه و دیدارش با ولادیمیر پوتین باشد. نخست وزیر اسرائیل قصد دارد در نخستین دیدارش با رهبر روسیه مهمترین متحد تهران را در مورد خطرات برنامه هسته‌ای ایران توجیه کرده و جلوی تلاش‌های مسکو برای حفظ برجام و حمایت از تهران را بگیرد. مهدی بیگی، رادیو فردا.
چالش‌های هسته‌ای ایران و غرب برای بررسی موضوع، دامون گلریز، تحلیلگر روابط بین‌الملل از لاهه هلند همراه ماست. آقای گلریز، ما در این روزها شاهد سفرهای متعدد مقامات غربی به منطقه هستیم برای رایزنی و گفتگو با کشورهای مختلف درباره برنامه هسته‌ای ایران. اینکه گفتگوی مستقیمی بین ایران و آمریکا در جریان نیست و در قبالش این گستردگی جریان گفتگوها چقدر میتونه چالش ایجاد کنه در رسیدن به یک توافق، ضمن اینکه ایران سیاستش در این چند ماه کنار کشیدن تلویحی از مذاکرات و گفتگوها بوده؟
درود بر شما آقای طاهباز و بینندگان عزیز. ببینید، سرعت پیشرفت هسته‌ای جمهوری اسلامی با روی کار آمدن آقای بایدن و سیاستی که در پیش گرفت، از سرعت فشاری که جامعه بین‌الملل به خصوص آمریکا وارد کرده برای تغییر معادلات در تهران که پای میز مذاکرات جدی بیان، این سرعت پیشرفت هسته‌ای بیشتره و این دلیل اصلی این سفرهای هست که چه میدونید مقامات اسرائیلی به روسیه، از اون طرف مقامات امریکایی به خاورمیانه، و این سفرها معمولا قبل از یک تصمیم بزرگ سیاسی انجام میشه و به گمان من حداقل به نظر میرسه که یک قراری هست که هفته آینده مقامات ایرانی با مقامات اروپایی در بروکسل دیدار بکنن در مورد اینکه مذاکره بکنن که چجوری باید مذاکره رو ادامه بدن. و خب این سرعت بیشتر میدونید پیشرفت‌های هسته‌ای قطعا برای آمریکا و اروپا و به خصوص اسرائیل نگران کننده است.
خب شما به سفر نخست وزیر اسرائیل به روسیه و دیدار با ولادیمیر پوتین اشاره کردین. از سوی دیگه تلویزیون اسرائیل هم اعلام کرده که پس از وقفه 2 ساله نیروی هوایی ارتش این کشور تمرینات خودش رو برای حمله احتمالی به تأسیسات هسته‌ای ایران از سر گرفته. آیا صرفا تبلیغات هست این مسائل یا اینکه احتمال برخورد جدی دو کشور هم وجود داره؟
بزرگترین رزمایش اسرائیل هست با چند کشور از جمله هند و امریکا و نکته مهمیه به علاوه تصویب بودجه بیش از 1 میلیارد دلاری برای مشخصاً صریحاً مطرح میکنن حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران. خب از نظر فنی بنا به گزارش‌هایی که وجود داره اینه که اسرائیل به تنهایی خیلی سخت میتونه با حمله نظامی پیشرفت‌های هسته‌ای ایران رو به عقب بیاندازه و احتیاج به امریکا داره. در امریکا دولت آقای جو بایدن با اراده کمتری نسبت به اسرائیل در این خصوص مواجهه. حتی سفر نخست وزیر اسرائیل به واشنگتن هم با موفقیت لازم طبق گزارش رسانه ها مواجه نشد، برای اینکه بتونه امریکا را در این راه همراه خودش ببینه. به علاوه اینی که آقای بایدن در حال حاضر در امریکا از محبوبیت بسیار کمتری، زیر 40% برخورداره و جمهوری اسلامی هم به خاطر فروش نفتش به چین کمتر این ضرورت رو میبینه که وارد گفتگوها بشه و از این جهت یه مقدار فضا قفل شده. ولی اینکه آیا اسرائیل به تنهایی بتونه به ایران با حمله نظامی مثل کاری که با سوریه و تأسیسات عراق انجام داد بتونه با این کار برنامه هسته‌ای رو عقب ببره، به نظر من محتمل نیست.
چه مقامات اسرائیلی و چه مقامات آمریکایی صحبت کردن از راه‌های جایگزین که اگر توافقات هسته‌ای حاصل نشود دنبال راه‌های جایگزین بریم؟ این راه‌های جایگزین چه ها میتونن باشن؟
راه‌های جایگزین به گمان من بیشتر امتیاز دادن واشنگتن و اروپایی‌ها به تهران هست، برای اینکه تهران با انگیزه بیشتری وارد مذاکرات بشه. حتی در صحبت‌های آقای عبداللهیان هم بود در خصوص مثلا واریز کردن 10 میلیارد دلار از پول‌های بلوکه شده ایران و از این طریق بخوان تهران رو زیر فشار بذارن. من فکر می‌کنم هنوز در واشنگتن به این نتیجه نرسیدند که با فشارهای خیلی جدی‌تر، مثلا تصور بکنید استفاده از مکانیزم ماشه در درون برجام، بخوان یک دفعه تمامی تحریم‌ها رو برگردونن، چون همونجوری که عرض کردم خدمتتون سرعت پیشرفت هسته‌ای خیلی بیشتر از حدی هست که فشارها در حال حاضر یا در آینده میتونه معادلات رو در تهران عوض بکنه. ولی به این معنا نیستش که شاید تهران نزدیک باشه به ساخت بمب هسته‌ای، ولی در آستانه هسته‌ای شدن قرار گرفتن در عمل اون چیزی هستش که تهران بهش بسیار نزدیک شد.
بسیار سپاسگزارم دامون گلریز. همزمان با افزایش اختلافات تهران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و اتحادیه اروپا، وزیر دارایی اسرائیل میگوید برخورد نظامی کشورش با ایران اجتناب ناپذیر است. آویگدور لیبرمن با اشاره به تلاش‌های بین‌المللی برای نجات برجام گفته هیچ توافق یا اقدام دیپلماتیکی نمیتواند مانع از گسترش برنامه هسته‌ای ایران شود. در همین حال ارتش اسرائیل هم پس از 2 سال وقفه تمرینات ویژه آمادگی برای حمله احتمالی به ایران را از سر گرفته. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
برخورد میان اسرائیل و ایران حتمی است و فقط مسئله زمان مطرح است. این را آویگدور لیبرمن وزیر دارایی اسرائیل به سایت خبری والا نیوز گفته است. سخنانی در واکنش به گزارش‌های حاکی از احتمال از سرگیری مذاکرات میان ایران و قدرت‌های جهانی برای احیای توافق برجام، سخنانی مشابه آنچه پیشتر دیگر مقام‌های اسرائیلی هم گفته بودند.
گاهی کشورها برای حمایت از جهان در برابر شر باید متوسل به زور شوند. چنانچه رژیمی تروریست بخواهد به اسلحه اتمی دست یابد باید اقدام کنیم. باید نشان دهیم که جهان متمدن چنین اجازه‌ای را نمی‌دهد. اگر ایرانی‌ها بخواهند چنین کاری کنند، گمان نمی‌کنم جهان برای متوقف کردنشان جدی باشد. بنابراین آنها به سوی ساخت بمب اتم پیش خواهند رفت. اسرائیل حق اقدام در هر زمان و هر شیوه را برای خود محفوظ می‌داند. این نه تنها حق ما، بلکه مسئولیت ماست. ایران آشکارا اعلام کرده که میخواد ما را از بین ببرد. قصد نداریم چنین اجازه‌ای بدهیم.
وزیر دارایی اسرائیل ابراز عقیده کرده که جمهوری اسلامی ایران کره شمالی را الگوی خود قرار داده و تأکید کرده که به گفته او هیچ اقدام دیپلماتیک یا توافقی مانع از برنامه هسته ایران نخواهد شد. ایران در ماه‌های اخیر بر شدت و گستره فعالیت‌های اتمی خود افزوده. بهانه‌اش هم خروج دولت پیشین آمریکا از توافق برجام و متعهد نماندن طرف‌ها به این توافق است. توافقی که اسرائیل از ابتدا مخالف آن بود، اما دولت جدید آمریکا و طرف‌های دیگر توافق از جمله اروپایی‌ها خواهان احیای آن هستند.
اسرائیل هیچگاه از توافق هسته‌ای استقبال نکرد، زیرا نقاط ضعف آن را دید. ما موضع مشترکی داریم، باید جلوی دستیابی ایران به سلاح اتمی گرفته شود. در مذاکرات پیش رو ما در نقطه‌ای بسیار بحرانی قرار داریم. باغ بنت نخست وزیر اسرائیل در این باره گفتگو کردم. سه کشور اروپایی، ایالات متحده، روسیه و چین باید جلوی غنی‌سازی اورانیوم در ایران را بگیرند. این مرحله به شدت حساس و بحرانی است.
تا کنون 6 دور گفتگو برای احیای توافق برجام در دولت پیشین ایران برگزار شده. دولت کنونی ایران برخلاف اظهار نظرهایش حتی مذاکرات را از سر نگرفت، مسئله ای که ماجرا را پیچیده تر کرده است.
ما خواهان بازگشت همه طرفا به توافق برجام هستیم، اما پاسخهای ایران یا بهتر بگویم عدم حضورش امیدوار کننده نیست. وزیر خارجه اسرائیل گفت چنانچه ایران مسیر خود را تغییر ندهد، آماده اجرای گزینه‌های دیگر هستیم.
گزینه‌های دیگر اسرائیل، گزینه‌هایی که نخست وزیر اسرائیل در سفر اخیرش به آمریکا هم مطرح کرده بود. دولت اسرائیل بودجه 1.5 میلیارد دلاری با هدف آمادگی بیشتر نظامی برای حمله احتمالی به سایت‌های اتمی ایران تصویب کرد. نیروی هوایی اسرائیل هم پس از وقفه 2 ساله تمرینات خود را به منظور آمادگی برای حمله احتمالی به تأسیسات اتمی ایران اثر گرفت. در میان این تنش‌ها تلویزیون جمهوری اسلامی هم از آغاز رزمایش سالانه نیروی هوایی در سراسر کشور خبر داد. جزایری، رادیو فردا.
در حالی که تنش‌های اخیر بین تهران و باکو تا حدی روابط ایران و ترکیه را تنش‌آلود کرده بود، اما به نظر می‌رسد منافع مشترک تهران و آنکارا باعث شده که دو کشور همچنان روابط خود را در سطح قبلی نگه دارند. از جمله موضوعات مورد علاقه دو طرف گسترش مبادلات تجاری از یک سو و همچنین همکاری‌های امنیتی است، موضوعی که در دیدار هفته گذشته وزیر کشور ترکیه از تهران هم مطرح شد. مهیار طهماسبی و جزئیات بیشتر.
رویارویی بین ایران و آذربایجان رخ نخواهد داد. این نظر رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه است. آقای اردوغان که در راه بازگشت از سفر خود به 3 کشور آفریقایی در هواپیمای ریاست جمهوری به سوالات خبرنگاران پاسخ می‌داد، گفت ایران به دلیل روابط آذربایجان و اسرائیل به تقابل با آذربایجان نمی‌پردازد. شمار شهروندان آذری در ایران معلوم است و دولت این کشور هم این را در نظر دارد. این نخستین اظهار نظر علنی آقای اردوغان بعد از بروز تنش در مناسبات تهران و باکو طی 2 ماه گذشته است. تنشی که بر سر مسیر ترانزیتی کامیون‌های ایرانی و با دستگیری 2 راننده کامیون ایرانی از سوی مقامات آذربایجان شروع شده بود و با اتهام زنی 2 طرف ادامه پیدا کرد. باکو تهران را به دست داشتن در قاچاق مواد مخدر از طریق مرزهایش متهم کرد و مقامات سیاسی تهران به انتقاد از تقویت نظامی ارتش آذربایجان از سوی اسرائیل پرداختند.
ما هم دوستانه هم از مجاری مختلف به همسایگان گفتیم که جمهوری اسلامی ایران حضور نامشروع رژیم صهیونیستی رو در نزدیکی مرزهای خودش تحمل نمی‌کنه و در این خصوص هم با کسی شوخی نداره.
با تبدیل شدن درگیری‌های لفظی به انجام رزمایش‌های نظامی در منطقه مرزی، تنش بین ایران و جمهوری آذربایجان وارد مرحله‌ای دیگر شد. الهام علیف، رئیس جمهوری آذربایجان، از انجام رزمایش‌های ایران ابراز نارضایتی کرده بود، اما همزمان کشورش در حال انجام چند رزمایش نظامی بود. 11 مهر ماه وزارت دفاع ترکیه اعلام کرد که پروژه تیپ برادری به منظور افزایش توان عملیاتی مشترک میان ارتش ترکیه و آذربایجان آغاز شده است. با اینکه در تمام مدت تنش بین ایران و جمهوری آذربایجان حضور نظامی ترکیه در کنار ارتش آذربایجان دیده میشد، مقامات ترکیه از اظهار نظر درباره تنش بین دو کشور پرهیز میکردند. حالا و در اولین اظهار نظر رسمیش هم رئیس جمهوری ترکیه میگوید دولت جدید ایران تنش را ادامه نخواهد داد. به این ترتیب به نظر میرسد ترکیه همچنان از روبرویی با ایران تفره میرود، خصوصا که به نظر میرسد آنکارا توانسته به توافقات جدیدی با دولت ابراهیم رئیسی برای سرکوب بیشتر مخالفان کرد خود برسد. هفته گذشته سلیمان سویلو وزیر کشور ترکیه به تهران رفت تا در دیدار با احمد وحیدی همتای ایرانی خود چندین سند همکاری امنیتی و نظامی به امضا برساند.
موضوعات مشترک متعددی هست که مورد علاقه دو کشور هست در حوزه مبارزه با تروریسم، مبارزه با جرائم بین المللی، مبارزه با قاچاق سلاح.
وزیر کشور ایران میگوید درباره مسائل کلیتری هم با همتای ترک خود گفتگو کرده است.
از سوی دیگه راجع به مسائل کلیتری هم بحث شد، راجع به نقش مخرب رژیم امریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه و مشکلات فراوانی که اینها برای ملت‌های منطقه به بار آوردن.
در این حال ترکیه و ایران دو کشوری هستند که قرار است به پیشنهاد روسیه در مکانیسم موسوم به 3+3 شرکت داشته باشند. مکانیسمی برای حل مشکلات سه کشور حوزه قفقاز، یعنی آذربایجان، ارمنستان و گرجستان. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی یا FATF سه کشور از جمله ترکیه را در فهرست خاکستری خود قرار داد. در پایان نشست سه روزه این گروه، کشورهای ایران و کره شمالی همچنان در فهرست سیاه این نهاد باقی ماندند، موضوعی که به عدم شفافیت سازوکارهای پولی و اقتصادی این دو کشور باز می‌گردد. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
گروه اقدام مالی یا FATF، نامی آشنا برای مردم ایران، یکی از کشورهایی که با پایان اجلاس سه روزه این نهاد همچنان در لیست سیاه این سازمان باقی ماند. دلیل این تصمیم عدم تطبیق قوانین و موازین مالی ایران با استانداردهای بین المللی در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است. کشمکش بین دولت حسن روحانی و مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام در دو سال گذشته باعث شد که تصویب دو لایحه پیوستن جمهوری اسلامی به کنوانسیون‌های مبارزه با جرایم سازمانیافتی فراملی موسوم به پالرمو و مقابله با تامین مالی تروریسم CFT همچنان بلا تکلیف بماند. کشورهایی که در لیست سیاه گروه اقدام مالی قرار می‌گیرند، اجازه هر گونه نقل و انتقال پولی و مالی با کشورهای عضو FATF را ندارند. تقریبا تمام کشورها عضو این سازمان هستند.
یه تحریم آمریکا درست کرده، یه تحریم هم سلیقه ما میخواد درست کنه.
سال گذشته بارها حسن روحانی رئیس جمهوری وقت ایران از تعلل مجمع تشخیص مصلحت نظام و مخالفت شورای نگهبان با تصویب این لوایح انتقاد کرد.
یعنی هیچ کدام عقل نداشتن، هیچ کدام تدبیر نداشتن. دولت ایرانم که لایحه داده تدبیر نداشته، مجلس ایرانم که تصویب کرده اون هم باز تدبیر نداشته، شورای نگهبان هم که امضا کرده اون هم تدبیر نداشته. که نمیشه، که نمیشه کشور رو داد دست 20 نفر و بگیم هر تصمیم گرفتن ما تابعیم. نه خیر.
مسئله‌ای که باعث شد حسن روحانی را به غرب‌گرایی متهم کنند، با روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی به نظر می رسد بلا تکلیفی بر سر تصویب دو لایحه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تداوم پیدا کند. برخی تحلیلگران سیاسی معتقدند که سرنوشت تصویب این لوایح به برجام گره خورده. نگرانی برخی مخالفان از تصویب لوایح FATF جلوگیری این سازمان از دور زدن تحریم‌های وضع شده علیه ایران است. به همین دلیل معتقدند که تصویب لوایح FATF باید بعد از لغو تمام تحریم‌ها علیه ایران انجام شود.
تو مسئله پیدا شد که این رو به تأخیر انداخت. یکی تحریم‌ها، یعنی سال 97 که ترامپ اومد و آرام آرام شروع کرد هر ماهی یه تحریمی ایجاد میکرد، انباشتگی تحریم ها مسئولین وقت رو و اعضای مجمع تشخیص رو به این نتیجه رساند که آیا در زمانی که تحریم ها داره تشدید میشه و ما نمیتونیم، ایران نمیتونه همه اطلاعات رو بده، آیا بایست این دوتا لایه تصویب بشه یا تصویب نشه؟
سال گذشته عباس آخوندی وزیر پیشین راه دولت حسن روحانی گفته بود که قدرت در ایران منافع متولیان اقتصاد زیرزمینی و قاچاق و کسانی که بیشترین بهره را از تحریم ها میبرند نمایندگی میکند.
هزینه این اقدامات حضرات این شده که در واقع اقتصاد ایران غیر رسمی بشه. من خب خیلی به صراحت میگم در اقتصاد غیر رسمی در واقع زمینه برای توسعه فساد فراهمه و اصلا شما در اقتصاد غیر رسمی نمیتونید با فساد مبارزه کنید.
روز پنجشنبه گذشته FATF همچنین اعلام کرد که ترکیه، مالی و اردن را نیز در فهرست خاکستری خود قرار داده است. به دنبال این خبر لیر ترکیه روز پنجشنبه به شدت سقوط کرد. این سازمان اعلام کرد که ترکیه باید به مسائل جدی نظارتی در بخش‌های بانکی، مسکن، املاک، معاملات طلا و سنگ‌های قیمتی رسیدگی کند. FATF همچنین نظارت و برخورد آنکارا را با پرونده‌های پیچیده پولشویی کافی و مؤثر نمی‌داند. این سازمان از این کشور خواسته که نشان دهد شبکه‌های مالی تروریست‌ها به ویژه گروه‌هایی که سازمان ملل تعیین کرده مانند القاعده و داعش را تحت پیگرد قرار می‌دهد. این اقدام FATF واکنش کشور ترکیه را به همراه داشت. روابط کشورهایی که در فهرست خاکستری FATF قرار می‌گیرند با بانک‌های خارجی و سرمایه‌گذارانی که از رتبه‌بندی FATF پیروی می‌کنند با مشکل مواجه می‌شود. مهران کریمی، رادیو فردا.
اما با وجود ادامه بحران کووید 19 در ایران و روند افزایش مبتلایان و قربانیان این بیماری، تهران پس از وقفه 20 ماهه شاهد برگزاری مراسم نماز جمعه بود. مراسمی که در آن نشان چندانی هم از فاصله گذاری اجتماعی به چشم نمی‌خورد. در تحولی دیگر، کارشناسان بهداشتی روسیه از شناسایی سویه جدید از ویروس کرونا با قابلیت گسترش بسیار سریع خبر دادند. رویا ملکی گزارش می‌دهد.
به این صفها نگاه کنید. نمازگزارانی که بدون رعایت فاصله اجتماعی منتظر بودند تا پس از 20 ماه نماز جمعه را جماعت برپا کنند.
خدای متعال را سپاسگزاریم در یک چنین حال هوایی بعد از یک دوره محدودیت و محرومیت نماز جمعه ما مجدداً به ما برگشت.
این صف‌های ابتدای نماز جمعه تهران بود با فاصله اجتماعی. حالا به این سو نگاه کنید.
به نفع سلامت عمومی مردم و بر اساس هدایت رهبر حکیم با عالی قدرمون خوش درخشیدند.
صف‌های بدون فاصله اجتماعی. نماز جمعه تهران برپا شد در حالی که بنا به آمار وزارت بهداشت تا همین جمعه نزدیک به 6 میلیون ایرانی مبتلا به کووید 19 شدند و نزدیک به 125 هزار تن جان خود را از دست دادند. گرچه سازمان نظام پزشکی پیشتر اعلام کرده بود آمار واقعی 3 تا 4 برابر این آمار هاست. در حال حاضر 9 شهر ایران در وضعیت قرمزند، 106 شهر در وضعیت نارنجی، 228 شهر در وضعیت زرد و 105 شهر در وضعیت آبی قرار دارند. اما گویا مقام‌های دولتی جمهوری اسلامی بالاتر از سیاهی رنگی نمی‌بینند. دستور بازگشایی مراکز آموزشی را صادر می‌کنند، از لغو دورکاری‌ها خبر می‌دهند و تنها به همان محدودیت تردد بسنده کرده‌اند. محدودیتی که فاصله اجتماعی را تغییر نمی‌دهد، اما فاصله طبقاتی را چرا؟ بنا به گزارش‌ها، دوربین‌های پلاک خودروهای متخلف را ثبت می‌کنند که در محدوده طرح ترافیک و طرح زوج و فرد قرار دارند، محدوده‌هایی که بیشتر در مناطق مرکزی و جنوب تهران هستند. از این رو تهرانی‌هایی که در این محدوده زندگی نمی‌کنند، شب‌ها آزادانه بیرون می‌زنند و جریمه هم نمی‌شوند. حالا مقامات بهداشتی از پیک ششم میگویند، پیکی که همزمان میشود با آغاز فصل سرد و بیماری هایی همچون آنفولانزا. افزایش همه‌گیری کرونا نه تنها سیستم بهداشتی ایران را درگیر کرده که جهان هم همچنان گرفتار آن است. این روزها رومانی شاید بیش از هر جای دیگر. کشوری با جمعیت 19 میلیونی که روز گذشته با ثبت 600 مرگ نسبت به جمعیتش رکورددار مرگ‌های کرونایی جهان شد. اما روسیه هم از این ماجرا دور نیست. کشوری که خود از تولید کنندگان واکسن ضد کووید 19 است، مدتی است هر روز بیش از 1000 مرگ کرونایی را ثبت می‌کند. مقامات بهداشتی این کشور گفتند که گونه جدیدی از ویروس کرونا را شناسایی کردند که از نوع دلتا واگیردارتر است. روسیه با بیش از 227,000 مورد مرگ و میر بالاترین رقم تلفات را در میان کشورهای اروپایی دارد و در رتبه چهارم جهان جای گرفته است. مرگ‌های کرونایی ادامه دارد و بنا به آخرین پیشبینی مقامات سازمان جهانی بهداشت، این همه‌گیری تا سال بعد هم جهان را رها نمی‌کند. تا همین دیروز جمعه 30 روز از مهر ماه بیش از 242 میلیون تن به ویروس کرونا مبتلا شدند و نزدیک به 5 میلیون تن در جهان جان خود را از دست دادند. آنطور که سازمان بهداشت جهانی برآورد کرده، از میان این 5 میلیون قربانی ممکن است 80,000 تا 180,000 تنشان از کادر درمان باشند. پرستاران و پزشکانی که با این همه گیری جنگیدند و در نهایت نتوانستند بر عوامل گسترش بیماری فائق آیند. از جمله کسانی که با رعایت نکردن پروتکل‌های بهداشتی بر آتش این همه گیری کبریت کشیدند. رویا ملکی، رادیو فردا.
وزارت ارشاد دولت ابراهیم رئیسی فعالیت جدی خودش آغاز کرده و در طی هفته گذشته دست به انتصاباتی زده و وزیر مربوطه هم پیشنهاداتی مطرح کرده. برای گفتگو همراه هستیم با فرج سرکوهی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر از فرانکفورت آلمان. آقای سرکوهی، یکی از اقدامات چالش برانگیز وزیر ارشاد در هفته گذشته انتصاب هیئت امنای بنیاد فارابی بوده. بجز خود رئیس سازمان سینمایی که سابقه فعالیت در حوزه سینما داره، بقیه ارتباطی با سینما ندارن. در این رابطه برامون توضیح میدید؟
خب میدونیم که بنیاد فارابی در عهد یک باشگاه فارابی بود، بعد در دوره ریاست دوره که آقای محمد خاتمی وزیر ارشاد بود در سال 62 اون رو تغییر داد، کردش بنیاد سینمای فارابی و این بنیاد به اصطلاح وظیفش بر اساس اون چی که وزارت ارشاد گفته بود این بود که به اصطلاح سینمای فارسی رو ارتقا بده، اما یا سینمای ایران رو ارتقا بده. اما بنیاد فارابی به تدریج عملا تبدیل شد به یک بازوی بزرگ سانسور، چرا که هر به اصطلاح امکانات مالی و در اختیار او بود و همچنین امکانات تکنولوژی، دوربین، نمیدونم چه و چه و چه، و سیاست‌های خاصی رو به سینمای ایران تحمیل کرد و یک سینمای به اصطلاح گلخانه‌ای به قول معروف به وجود آمد. اما به هر حال این بنیاد تاکنون بیشتر رهبریش یا هیئت امناش و همچنین مدیریتش در دست جناح اصلاح طلبی حکومتی بود. حالا آقای رئیسی که آمده به وزیر جدید ارشاد تغییراتی داده و هیئت امنای جدید همونطور که شما تعیین کرده. در این هیئت امنا خیلی جالب توجه بکنید که این بنیاد سینماییه و هیئت امنا باید تخصص داشته باشد در زمینه سینما یا دست کم آشنا باشد یا تجربه داشته باشد. حالا کسانی که انتخاب شدن رئیس سازمان برنامه و بودجه هستش، بعد وزیر نفت هستش، دبیر شورای عالی مناطق آزاد هستش، معاون ستاد اجرای فرمان امام و به اصطلاح معاون پیشین صدا و سیمای ایران و آقای محمد خدایی هم به ریاض که به اصطلاح رئیس سازمان سینمایی از طرف رئیس سازمان سینمایی شده رئیس ببخشید آقای محمد خدایی که رئیس سازمان سینمایی وزارت ارشاد هست، آقای مهدی جوادی رو که فارغ التحصیل حقوق بین الملل هست به عنوان مدیر عامل این بنیاد تعیین کرده. حالا خیلی جالب هست که حتی روزنامه های دولتی هم انتقاد کردن، مثلا روزنامه یکی از روزنامه ها نوشته که ترکیب این هیئت بیشتر به مدیریت یه دینگ اقتصادی میخوره. علی جنتی وزیر پیشین ارشاد که خودش هم به اصل به هر حال با سیاست های وزارت ارشاد همراه بوده یه توییتی زده و خیلی جالبه، من میخونم، میگه واقعا جای وزیران جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، نیرو و خالی است تا سینمای ایران به اوج شکوفایی برسد. یعنی در واقع کسانی مدیریت بنیاد برنامه‌گذاری هیچ رابطه با سینما ندارند و بیشتر به در واقع میتونیم بگیم جایگزینی هست، از یک رهبری بنیاد از یک جناح به جناح دیگه منتقل شده بدون اینکه تخصص رو در نظر بگیره.
آیه سرکوهی، نکته بعدی پیشنهاد وزیر ارشاد هست که گفته دایره المعارفی از ابداعات کلامی رهبر جمهوری اسلامی گردآوری و منتشر بشه. قبلا هم البته سابقه داشته این گونه اقدامات. چه آید فرهنگ ایران خواهد شد از این گونه اقدامات؟
من فکر میکنم در واقع این آقای محمد مهدی اسماعیلی جزو کسانی است که در بادکنک کیش شخصیت آقای خامنه‌ای میدمند و به این وسیله به اصطلاح ارتقا مقام پیدا می‌کنه. ببینیم که در مجلس درباره سینما ایران وزیر ارشاد و فرهنگ گفتش که سینما ایران مروج بی‌حیایی، سیانمایی، ناامیدی، دارم این جمله‌ش رو می‌خونم، ناکارآمدی، بادادگی و واگرایی دینی است و حمله کرد به سینما ایران. حالا ایشون گفته که باز این جمله خودش این هستش که قدرت بالای رهبر معظم انقلاب در خلق مفاهیم جدید به گونه ایست که 50 مفهوم اختصاصی آفریدند و 200 مفهوم را در حوزه های جدید به کار بردند. این اصلا بزرگترین فلاسفه و دنیا هم این همه مفهوم اختصاصی نساختند. حالا از مفاهیمی که ایشون میگن و قرار یک کتاب هم تهیه بشه از این مفاهیم نه. مثلا مفهوم تعاجب فرهنگی، مفهوم فتنه، ایشون به اعتراضات به انتخابات در تقلب در انتخابات آقای خامنه‌ای گفته فتنه، یا دشمن شناسی. ببینید در واقع میتونیم بگیم که یک نوع چی میگن تبدیل شدن همه دستگاه ها به این که تملق بگن از رهبری برای که مقام نیست.
سپاسگزارم آقای سرکویی از همراهیتون.
منم از شما چه.
به تازگی کارخانه‌ای در آلمان با هدف کاهش تولید اکسیدهای کربن در صنعت هوانوردی افتتاح شده. قرار است این کارخانه نفت سفید ترکیبی را به عنوان سوخت سازگار با محیط زیست برای صنعت هوانوردی تولید کند. صنعتی که همکنون مسئول انتشار حدود 5% گاز دی اکسید کربن در سراسر جهان است. پیش بینی می‌شود با جایگزینی این سوخت انتشار گازهای گلخانه‌ای ناشی از صنعت هوانوردی به صفر برسد.
تولید سوخت پاک برای هواپیماها راهی جدید برای کاهش انتشار گاز گلخانه‌ای دی اکسید کربن. به تازگی کارخانه‌ای در آلمان با هدف کاهش دی اکسید کربن در صنعت هوانوردی در شهر ورلته افتتاح شده است. قرار است این کارخانه نفت سفید ترکیبی را به عنوان سوخت سازگار با محیط زیست تولید کند. به گفته وزیر محیط زیست آلمان این پروژه میتواند تا سال 2045 میلادی انتشار گازهای گلخانه‌ای را در صنعت هوانوردی به صفر رسانده و از گرم شدن کره زمین جلوگیری کند. هم اکنون صنعت هوانوردی مسئول انتشار حدود 2.5% گاز دی اکسید کربن سراسر جهان است. در حالی که سایر روش‌های حمل و نقل به سوی برقی شدن پیش می‌روند، ساخت هواپیماهای بزرگی که با باتری کار کنند هنوز چالش شی غیر ممکن به نظر می رسد. به همین دلیل کارشناسان معتقدند جایگزینی سوخت‌های فسیلی با الکتروسوخت‌ها و سایر سوخت‌های ترکیبی می تواند این مشکل را حل کند. این سوخت‌ها بی نیاز از اصلاحات فنی هواپیماها هستند.
نفت سفید ترکیبی اساساً هیدروکربونه. همونطوری که از اسمش معلومه از ترکیب هیدروژن و کربن درست میشه. بنابراین شما به این دوتا منبع نیاز دارین تا اونا رو در یک گاز سنتز ترکیب کنین. بعد از اون زنجیره های هیدروکربونی رو میتونین به صورت مصنوعی تولید کنین.
این کارخانه جدید که در نزدیکی مرز شمال غربی آلمان با هلند واقع شده برای تولید هیدروژن از آب و برق 4 نیروگاه بادی مجاور خود استفاده می کند. در اینجا فرایند طبیعی تولید نفت خام که حدود 1 قرن زمان نیاز دارد در مدت کوتاهی انجام می شود. ابتدا هیدروژن با دیوکسید کربن ترکیب شده و نفت خام تولید می شود. بعد از آن نفت خام تصفیه شده و به سوخت جت تبدیل می شود. نفت سفید ترکیبی در مقایسه با نفت فسیلی میتواند تا 80% انتشار دی اکسید کربن را کاهش دهد.
مأموریت ما اینه کارخونه هامون رو سراسر دنیا بسازیم، هر جا که برق ارزون داشته باشه، هر جا که بشه از نور خورشید و باد استفاده کرد، چه در آفریقای جنوبی، چه آمریکای جنوبی، خاورمیانه، آفریقا یا حتی استرالیا، هر جا که بشه تأسیسات انرژی تجدیدپذیر رو ساخت و این انرژی رو ذخیره کرد و بعد این سوخت‌های مایع رو تولید کرد و در زیرساخت‌های موجود به کار برد.
In these liquid fuels and utilize it in existing infrastructures.
به گفته انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی، سوخت مورد استفاده خطوط هوایی مسافربری در دنیا پیش از آغاز همه‌گیری کووید 19 در سال 2019 میلادی به 95 میلیارد گالن می رسید. در مقابل میزان سوخت تولید شده در این کارخانه روزانه فقط 8 بشکه یا حدود 336 گالن سوخت جت است که تنها برای پر کردن یک هواپیمای مسافربری کوچک هر سه هفته یک بار کافی است. با این حال این پروژه نشان می‌دهد تولید سوخت پاک برای هواپیماها در آینده از نظر تکنولوژی امکان پذیر و مقرون به صرفه خواهد بود.
در مرکز تحقیقاتی اوراک در شهر بولزانو در شمال ایتالیا شرایط سخت آب و هوایی به طور مصنوعی و به کمک فناوری‌های پیشرفته شبیه سازی می شود تا دانشمندان بتوانند واکنش بدن انسان و موجودات دیگر را بررسی کنند. در این مرکز که بخشی از یک پارک فناوری است، اتاقک هایی وجود دارند که در آنها محیط هایی با دمای بسیار پایین یا بسیار بالا شبیه سازی می شوند. محیط بسیار کنترل شده این اتاق ها و تجهیزات پیشرفته مانند حسگرها و دوربین ها اطلاعات بسیار کاملی را در اختیار دانشمندان قرار می دهند. گزارشی ببینیم در مورد این مرکز تحقیقاتی.
آموزش در سرمایه شدید و کولاک. این امدادگران کوهستان در اتاقی در حال تمرین عملیات امداد و نجات هستند که شرایط آب و هوایی مختلف را به کمک فناوری‌های پیشرفته شبیه سازی می کند. مرکز تحقیقاتی یورک در شهر بولزانو در شمال ایتالیا با استفاده از اتاقهای شبیه سازی شده واکنش بدن انسان و موجودات دیگر را در شرایط دشوار اقلیمی بررسی می کند. در این مؤسسه شرایط مختلف آب و هوا از کولاک و سرما گرفته تا موج هوای گرم و خشک به صورت مصنوعی شبیه سازی می شود تا پژوهشگران بتوانند تأثیرات ناشی از تغییرات اقلیمی را پیش بینی کنند. این اتاقک های شبیه ساز شرایط اقلیمی که ترا ایکس کیوب نام دارند محیط هایی با دمای بسیار پایین یا بسیار بالا به طور سیستماتیک و قابل تکرار شبیه سازی می کنند. دمای این اتاقک ها بین منفی 40 تا مثبت 60 درجه سانتیگراد متغیر است و می توان شرایط آب و هوا در ارتفاع 9000 متری را نیز در آنها شبیه سازی کرد.
در این اتاقک ها ما می توانیم باد، برف، بارون و بقیه شرایط اقلیمی رو با هم ترکیب کنیم تا یه محیط با آب و هوای سخت بسازیم. بعد می توانیم نمونه های مورد آزمایش مثل انسان ها رو که باید تجزیه و تحلیل بشن توی اون قرار بدیم. ما یک گروه تحقیقاتی کامل داریم که تاثیر این پدیده ها روی افراد رو مطالعه می کنن. همچنین از اشیا می توانیم استفاده کنیم. چیزی که خیلی جالبه ترکیب این دو تاست. یعنی افراد از اشیا در شرایط سخت استفاده کنن.
از زمان آغاز به کار این اتاقها آزمایش های مختلفی در آنها انجام شده است. یکی از موضوعاتی که محققان در حال بررسی آن هستند تأثیر تغییرات میزان غلظت خون بر افزایش ظرفیت حمل اکسیژن در خون کوهنوردان هنگام صعود در ارتفاعات است. محیط بسیار کنترل شده این اتاقها و تجهیزات پیشرفته مانند حسگرها و دوربینها اطلاعات بسیار کاملی را در اختیار دانشمندان قرار می دهد. اما تحقیقات در این اتاقها فقط محدود به بررسی مسائل علمی نیست و شرکت‌های خصوصی هم می توانند در زمینه‌های مختلف محصولات خود را در اینجا آزمایش کنند.
ما چند آزمایش یخ‌زدایی روی ماشین‌های بزرگ انجام دادیم. اینها کابین‌هایی هستند که افراد باید داخلشون برن. ما اونا رو توی یک محیط سرد یخ‌زدایی کردیم. آزمایش ما این بود که بفهمیم شیشه این کابین رو با چه سرعتی میشه یخ‌زدایی کرد. نتایج برای مشتری ما بسیار عالی بود. ما هم تونستیم نشون بدیم که این شیشه کارایی فوق‌العاده‌ای داره.
در مرکز تحقیقاتی یورک بیش از 400 محقق در مورد موضوعات مختلفی کار می کنند که تأثیر مستقیمی بر زندگی افراد در سراسر دنیا دارند. اما مهمترین مسئله برای دانشمندان احتمالاً درک تأثیرات ناشی از تغییرات آب و هوا بر زندگی انسانها و دیگر موجودات زمین است. دانشمندان امیدوارند اطلاعات به دست آمده در این مرکز به انسانها کمک کند تا بیشتر از جهان و طبیعت مراقبت کنند.
یک هتل در جزیره سنت لوسیا در دریای کارائیب برای رفع استرس و تمدد اعصاب مهمانان برنامه یوگای زیر آب برگزار می‌کند. این کلاس‌های یوگا در عمق 6 متری دریای کارائیب برگزار می‌شوند و هدف آنها مبارزه با استرس، تمرین تنفس سالم و ایجاد حس آرامش راحتی در غواصان است. بعد از ماه‌ها قرنطینه، جزیره سنت لوسیا درهای خود را به روی گردشگران باز کرده و حالا امید است با این برنامه‌های تفریحی ورزشی گردشگران بیشتری به این جزیره جذب شوند. سری بزنیم به این جزیره.
یوگای زیر آب در عمق 6 متری دریای کارائیب، روشی جدید برای تمدد اعصاب. هتل وینجمر لندینگ در جزیره سنت لوسیا در دریای کارائیب به مهمانان خود برنامه یوگای زیر آب ارائه می‌دهد. اغلب این مهمانان برای فرار از استرس‌های دوران همه‌گیری کووید 19 به اینجا آمدند. هدف از این کلاس‌ها مبارزه با استرس، تمرین تنفس سالم و ایجاد حس آرامش و راحتی برای غواصان است. ابیگیل براون استاد غواصی و یوگای زیر آب است. به گفته او، غواصان تازه وارد به کمک این جلسات می توانند زیر آب استراحت کنند و شناور شدن را یاد بگیرند. غواصان با تجربه نیز می توانند بیشتر روی تنفس زیر آب تمرکز کنند. شرکت کنندگان بعد از ورود به آب باید به همان شکلی که روی قایق آموزش دیدند نفس عمیق بکشند و چند حرکت یوگا انجام دهند. آنها حتی می توانند به سوی بقایای یک کشتی غرق شده در کف دریا شنا کرده و تمرینات خود را انجام دهند.
این برنامه به افراد این مکان رو میده تا از تمام استرس‌های دوران کرونا و همه چیزهایی که داره اتفاق میفته فاصله بگیرن و یکم آروم شن. همچنین یوگا رو هم بهشون معرفی میکنه. معمولاً اگه بگیم یک جلسه یوگا داریم، ممکنه خیلی‌ها حاضر نشن. اما اگه بگیم یوگا و غواصی داریم، غواص‌ها ممکنه بگن خب ما که غواصی می‌کنیم، پس بذار این رو هم امتحان کنیم. این میتونه مقدمه‌ای برای آشنا شدن با یوگا باشه.
کاهش ضربان قلب و فشار خون از دیگر مزایای تمرینات یوگای زیر آب هستند. آن دست از شرکت کنندگانی که علاقی به یوگای زیر آب ندارند، می توانند در باغ بالای یک تپه که مشرف به اقیانوس است تمرینات یوگا انجام دهند. آنها می توانند در حین انجام تمرینات از طبیعت زیبای منطقه نیز لذت ببرند.
ما الان به دلیل بیماری کووید 19 داریم با شرایط جدید زندگی میکنیم. فاصله اجتماعی باید رعایت بشه و همه چی باید ضد عفونی شه. ما معتقدیم هر چقدر بیشتر بیرون از خونه باشیم، با طبیعت هماهنگ‌تر بشیم، چیزایی که میخوریم، میوه‌ها و سبزیجات ارگانیک، گیاهان دارویی، همه اینا میتونه به سلامتی و حس بهتر بودن ما کمک کنه.
به تازگی و بعد از ماه‌ها قرنطینه، جزیره سنت لوسیا درهای خود را به روی گردشگران باز کرده، اما هنوز محدودیت‌هایی وجود دارد. اقامتگاه‌های تفریحی در سنت لوسیا باید از پروتکل‌های ایمنی پیروی کرده و مجوز دریافت کنند. انجام تست کووید 19 هم قبل از ورود و خروج برای گردشگران الزامی است. گردشگری در این جزیره حدود 65% تولید ناخالص ملی را تشکیل می‌دهد. به این ترتیب یافتن راه‌هایی برای ایجاد احساس امنیت بین گردشگران بسیار ضروری است.
هفته اول فصل جدید لیگ برتر فوتبال ایران روز گذشته با بازی تیم‌های پرسپولیس و فولاد خوزستان به پایان رسید. برای صحبت مهدی رستم‌پور همراه ماست. مهدی، بازی اول پرسپولیس 3-1 فولاد را شکست داد، چگونه دیدی؟ چقدر بازی پرسپولیس تفاوت داشت با بازی با الهلال؟
درود مهدی جان، در ابتدا تسلیت میگم درگذشت استاد پرویز سیروسپور، سرمربی سابق تیم ملی کشتی و رئیس سابق فدراسیون کشتی. رقابت‌های لیگ در هفته اول با برتری پرسپولیس مقابل فولاد به پایان رسید. پرسپولیس طبیعتاً کاملا متفاوت با دیدار با الهلال ظاهر شد، کما اینکه خب خود رقیب هم الهلال عربستان نبود و فولادی‌ها با فصل قبل بسیار متفاوت بودن. کمتر به یاد میاریم فولاد در خانه اینقدر موقعیت به حریف بده، خط دفاعیش متزلزل باشه. مشخصه که رفتن جواد نکونام چقدر این تیم رو دوچار آسیب کرده و با ادامه این روند در ادامه فصل هم فولاد به مشکل خواهد خورد. اما پرسپولیس که دو بازیکن تازه واردش گلزنی کردند، در ابتدا، یعنی اسدی و بعد کاکتل و گل سومم که آل کثیر زد، به زمان نیاز داره تا این یاران جدید در تیم جا بیفتن. پرسپولیس باز هم مدعی قهرمانی کما اینکه بر 5 فصل اخیر هم این کارو انجام داده.
مهدی، اگه بخوای مروری داشته باشیم بر بازی‌های هفته اول، بقیه تیم‌ها رو چگونه دیدی؟ استقلال چگونه بود مقابل هوادار، به خصوص که تغییرات بسیار زیادی هم کرده ترکیب این تیم؟
به طور کلی بازی‌هایی که این هفته دیدیم به هیچ وجه تناسبی نداره با تیم ملی کشوری که در رنکینگ فیفا حرف اول آسیا رو میزنه. این کاملا مشهود بود. استقلال تیم خوبیه، بازیکنان بسیار خوبی رو در اختیار داره. البته در هفته اول دچار مشکل شد در برابر تیمی که طبیعتاً تیم شناخته شده ای نیست، برای اولین بار در لیگ برتر حضور داره، اما از هفته اول به سلامت گذر کرد. استقلال 3 امتیاز گرفت. گلگوهر سیرجان شکست سنگینی رو به تراکتور تحمیل کرد. تراکتور هم مثل فولاد شرایط بسیار بغرنجی رو این فصل خواهند داشت. به عنوان دو تیم پرطرفدار خیلی بعیده که با این وضعیت بتونن رضایت خاطر هواداران خودشون رو جلب کنن.
سپاهان چگونه بود مهدی؟ عمل کردش بازی اولش با بورد پشت سر گذاشت.
خیلی خوب سپاهان رو میشه همچنان باز در این فصل هم یکی از مدعیان قهرمانی و سهمیه لیگ قهرمانان آسیا دونست.
بله. خب مهدی، اشاره کردی به اختلاف کیفیت بازی‌های لیگ و تیم ملی فوتبال ایران که در رنکینگ فیفا الان در رتبه 22 قرار داره. چقدر از این مسئله مرتبط هست با اینکه خیلی از بازیکن‌های ما خارج از کشور بازی می‌کنن؟
کاملا مشخصه. یعنی بازیکنی که خارج از ایران بازی می‌کنه، حتی در لیگی که به نظر میرسه مثلا جزء لیگ‌های مطرح اروپایی نیست، اصلا با یک فرهنگ متفاوتی آشنا میشه. از بعد رفتار حرفه‌ای، نظم و انضباط، زندگی کاملا ورزشی، حضور در محیطی که حداقل امکانات ورزشی رو برخوردار باشه. به همین خاطر میبینیم چقدر لژیونرهامون متفاوتن با اونچه که در صحنه رقابت‌های داخلی حتی از خود همون بازیکنان به یاد داریم. آیا تارمی پورتو اصلا شبیه تارمی هست که در فوتبال ایران فعالیت میکرد؟ او هم بازیکن مستعدی بود، اما این تارمی کجا اون کجا؟
مهدی، بحث مهدی تارمی هستش. جنجال‌های توییتری برپا شده بر سر توییتی که مهدی تارمی منتشر کرد. درمون میگی اصلا چه هست؟ الان اصلا موقع این صحبت ها هست یا نه؟
واقعیت اینه که داخل تیم ملی فوتبال ایران روابط بین بازیکنان با سرمربی تیم ملی خوب نیست. گزارش‌های رسمی و غیر رسمی متعددی از ابتدا منتشر شده مبنی بر این که تنش خیلی بالاست. تو رخگن حتی تنش کلامی بوده بین سرمربی با برخی بازیکنان. صحبت از درگیری فیزیکی بین سرمربی و سرپرست بوده که کریم باقری اونها رو جدا کرده. اینها به هر حال اتفاقاتیه که داره میفته و مهدی خیلی مهمه وقتی بازیکنهای بزرگی داری سرمربی کنار تیم باشه که وزنش به نحوی باشه که بتونه این ستاره ها رو کنترل کنه. به هر حال این بازیکنها الان وظیفه‌شون رو در تیم ملی انجام دادن، نتایج خوبی هم گرفتن. ولی ادامه این تنش‌ها طبیعتاً به تیم ملی آسیب میزنه.
سپاسگزارم مهدی رستم‌پور.
سپاسگزارم.
و مشعل بازی‌های المپیک زمستانی 2022 به پکن رسید. واگذاری میزبانی این رقابت‌ها به چین با مخالفت‌های فراوانی از سوی فعالان مدنی و حقوق بشر روبرو شده بود. کمیته بین‌المللی المپیک اما می‌گوید معیارهایش برای انتخاب میزبان مسابقات مختلف بحث‌های سیاسی نیست. گزارش شهاب عموپور رو ببینیم.
مشعل المپیک زمستانی 2022 به پکن رسید و با وجود بسیاری مخالفت‌ها مراسم استقبال از آن روز چهارشنبه در پکن برگزار شد. اینجا ورزشگاه مرمر است در آتن، همان جایی که نخستین دوره از بازی‌های المپیک در آن برگزار شد و روز سه‌شنبه نماینده چین آنجا حاضر شد تا مشعلی را که روز دوشنبه در بنای باستانی المپیا دوباره برافروخته شده بود تحویل بگیرد. همزمان گروه‌ها و نهادهای حقوق بشری در کنش و اعتراض بودند و کمیته بین‌المللی المپیک را متهم می‌کردند که با ارائه مجوز برگزاری این مسابقات در چین به نقض حقوق بشر در این کشور مشروعیت می‌دهد. کنشگران تبتی، هنگ کنگی، اویغوری و بسیاری دیگر مدعی‌اند که میلیون‌ها اویغور چینی تحت شکنجه، سوء استفاده جنسی و ملزم به کار اجباری‌اند. در تبت بسیاری از مردم از ابتدایی ترین حقوق اجتماعی و سیاسی بی بهره اند. در هنگ کنگ کشتار می شوند، اما کمیته بین المللی المپیک نسبت به این اعمال بی توجه است. این کمیته که پیشتر در سال 2008 نیز المپیک تابستانی را به پکن واگذار کرده بود، مدعی است که برخورد با دولت چین از حیطه اختیاراتی نهاد خارج است. بر همین اساس شهردار پکن مشعل را تحویل می‌گیرد. معاونش که نایب رئیس کمیته اجرایی این مسابقات نیز هست، با اطمینان خاطر از برگزاری مسابقاتی ساده، ایمن و مطابق با استانداردهای بهداشتی دوران جهانگیری کرونا خبر می‌دهد و جشن استقبال چنین شادمانه برگزار می‌شود. این دوره از مسابقات المپیک زمستانی که در اساس برای پیوند و همبستگی میان ملت هاست، از 4 تا 20 فوریه 2022 با شعار با هم برای آینده مشترک، صرفاً با حضور تماشاگرانی از کشور میزبان برگزار خواهد شد. میزبانی که سال هاست متهم به نسل کشی و تضییع حقوق شهروندان است.
طبق روال هر روز همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و مروری بر مطبوعات و رسانه‌های ایران.
روزنامه سپید که اخبار و گزارش‌های مربوط به بهداشت و درمان رو منتشر می‌کنه، اظهارات علیرضا ناجی رئیس مرکز تحقیقات ویروس‌شناسی دانشگاه علوم پزشکی بهشتی تهران رو منتشر کرده درباره طغیان ویروس آنفلانزا و نوشته که با بازگشایی ها یا برداشتن محدودیت های مرتبط با کرونا، حالا ممکن است ویروس آنفلانزا هم که مجال گسترش پیدا نکرده بوده طغیان بکنه. از سه شنبه گذشته در ایران اعلام شد که تمام محدودیت های مربوط به ادارات لغو شده و کارکنان ادارات باید با ظرفیت کامل در محل کار حاضر بشن. دورکاری ها از میان برداشته شده و تنها اعلام شده که افرادی که زنانی که فرزند زیر 6 سال دارن میتونن همچنان به دورکاری خودشون ادامه بدن. ولی آقای علیرضا ناجی گفته که رفع این محدودیت ها هم منجر میشه به این که موج جدیدی از کرونا در ایران شکل بگیره، هم طغیان آنفولانزا که اتفاقا واکسنش رو هم به رغم اینکه وعده های بسیاری داده شد در دو سال گذشته، اما در عمل تعداد بسیار ناچیزی واکسن آنفولانزا وارد ایران شد. اما روزنامه دیگری که در خصوص تناقض ها در سیاست گذاری های مربوط به مدیریت کرونا مطلبی در روزنامه کارون هست، در روزنامه کارون که در اهواز منتشر میشه، نوشته سازمان استخدامی کشور گفته که واکسن اجباریه و تمام کسانی که کارکنان در ادارات دولتی هستند باید از اول آبان ماه کارت واکسن خودشون رو ارائه بکنن برای حضور در محل کار. ولی همین روزنامه نوشتی که وزارت بهداشت اعلام کرده که نیازی به یعنی واکسیناسیون اجباری نیست و اگر در ادارات یا برخی شرکت ها افراد کارت واکسن ارائه نمی کنن، هر چند روز باید تست از اونها گرفته بشه و البته مدیران اون مرکز موظفن که این تست ها رو نظارت بکنن. روزنامه شهرارا که در مشهد منتشر میشه نوشته که استان خراسان در زمین برای مقابله با موج ششم کرونا آماده است. این روزنامه نوشته که در چند روز گذشته اخبار مختلفی منتشر شده از استانهای مختلف که روند کاهشی موج پنجم متوقف شده و وضع شده موج پنجم به موج ششم. در برخی از استانها و در سراسر کشور هم مقام‌های وزارت بهداشت میگن که از ابتدای آبان ماه، هفته اول آبان، احتمالاً موج بعدی کرونا که موج ششم باشه اوج خواهد گرفت. حالا روزنامه خراسان، روزنامه شهرارا نوشته که این استان، این استان خراسان رضوی آماده هست که مقابله بکنه چون وضعیت بسیار وخیمی داشت در موج پنجم. البته این روزنامه نوشته که موج ششم از موج پنجم هم به شدت بیشتری خواهد داشت و وضعیت وخیمتری رو رقم می‌زنه. روزنامه فریختگان که نزدیک است به دانشگاه آزاد، یعنی وابسته به دانشگاه آزاد هست، از خروج 171 میلیارد دلار سرمایه از ایران در 16 سال گذشته گزارش داده و نوشته که این موضوع کمتر مورد توجه قرار گرفته در میان وضعیت ناآرام بازار ارز، بازار طلا و بازار انرژی در ایران. مقام ها کمتر در این باره صحبت کردن.
سپاسگزار از همراهیتون با صبحانه با خبر امروز. من مهدی تاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.